وزارت دفاع افغانستان میگوید که شماری از مهاجمین مسلح در یک ساختمان در نزدیک فرقه 111 کابل جا گرفته و در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. و حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح تمام خطوط سرخ را عبور کرده و پاکستان با رویکرد حمایت از گروه‌های تروریستی بیشتر منزوی خواهد شد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی رو میشنوید، سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. قرار است رئیس جمهور اندونزیا امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شود. بانک جهانی با وزارت مالیه افغانستان موافقتنامه کمک مالی به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کرد. و وکیل مدافع باقر نمازی آمریکایی ایرانی الاصل میگوید که در این مورد موافقت شده است تا نمازی بنابر نگرانی ها در رابطه با وضعیت صحیحش از زندان در تهران به طور موقت رها شود. تفصیل اخبار. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید شماری از مهاجمین مسلح در یک ساختمان در نزدیک فرقه 111 کابل جا گرفته و در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. دولت وزیری به رادیو آزادی گفت 3 تن از مهاجمین به دنبال یک حمله انتحاری وارد این ساختمان شدند. وی تا حال زخمی شدن 3 سرباز اردوی ملی را تایید میکند. آقای وزیری به رادیو آزادی گفت
10 نفر از مونږ ټپیان شوی تر اوسه پورې 2 نفر شهیدان دي د دوښمن 3 تنه وژل شوی دي یو نفر نیول شوی دی یو نفر تر اوسه پورې پټ دی هغه پسې ګرځي چې پیدا کی نو دوی غوښته چې د جوستان ته نه نوځي مګر زموږ قوتونه مخه نیولې ده په مخامخ جګړه ورسره شوی او دا چې څنګه راغلی دي دا به ورسته روښانه شي.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. او تا حال زخم شدن 10 تن از سربازان اردوی ملی را تایید میکند. از سوی هم یکی از استادان اکادمی نظامی مارشال فهیم که از افشای نامش خودداری میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال از کشته شدن 5 سرباز اردوی ملی به آنان گزارش داده شده است. این اکادمی در نزدیک محل رویداد قرار دارد. از سوی دیگر یک منبع در شفاخانه 400 بستر به رادیو آزادی گفت که از این رویداد تا حال 2 جسد و 2 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند. قرار است جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رؤسای جمهوری افغانستان و اندونزیا پس از ملاقات در یک نشست مشترک خبری اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهوری اندونزیا به تازگی از پاکستان دیدن کرد و در ملاقات با ممنون حسین همتای پاکستانیش پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک علمای افغانستان، اندونزیا و پاکستان را به هدف تامین صلح در افغانستان مطرح کرد. رهبر مذهبی کاتولیکان جهان حمله مرگبار روز شنبه کابل را محکوم کرد. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانی در میان عبادت کننده ها در میدان سنت پیترس در واتیکان گفت مردم افغانستان چقدر دیگر از چنین خشونت غیر انسانی رنج بکشند. او حمله روز شنبه در کابل را یک حمله تروریستی وحشیانه خواند. بانک جهانی با وزارت مالیه افغانستان موافقتنامه کمک مالی به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کرد. این موافقتنامه دیروز میان شبهم چودری رئیس بانک جهانی و اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در ارگ ریاست جمهوری در حضور داشته رئیس جمهور اشرف غنی و اعضای شورای عالی اقتصادی افغانستان امضا شد. این کمک بلایوز بانک جهانی به افغانستان در تطبیق پروژه رشد ظرفیت مدیریت امور مالی ادارات حکومت این کشور به مصرف خواهد رسید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وکیل مدافع باقر نمازی آمریکایی ایرانی الاصل میگوید در این مورد توافق شده است تا نمازی بنابر نگرانی ها در مورد وضعیت صحیحش برای مدت کوتاهی از زندان رها شود. جرد گانسر وکیل باقر نمازی در یک اعلامیه گفته است موکل 81 سالش برای 4 روز از زندان آوین تهران مرخص خواهد شد. رسانه های ایرانی در این مورد که به نمازی اجازه ترک زندان داده شده است تا حال گزارش ندادند. هیدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آنها از رهایی باقر نمازی استقبال میکنند، اما افزود او به طور موقت رها میشود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواست که باقر نمازی و پسرش و سایر آمریکاییانی که به طور غیرعادلانه در توقیف حکومت ایرانند برای همیش رها شوند. باقر نمازی و پسرش سیامک نمازی پس از آن در عقب دروازه های بسته محاکمه شدند و بعد از سال زندان در ایران محکوم شدند که آنها به خاطر آن چه جاسوسی و همکاری با حکومت آمریکا خوانده شده است مجرم شناخته شدند. به شمول این دو تن چندین فرد که دارای تابعیت دوگانه اند در ایران زندانی اند. رئیس جمهور ترکیه وعده سپرده است تا تمام سرحد این کشور را با سوریه از وجود آن چه تروریستان خوانده است تصفیه می کند. رجب طیب اردوغان دیروز در حال در این مورد صحبت کرد که عملیات نظامی ترکیه بر ضد جنگجویان کرد سوریه در منطقه افرین در شمال سوریه وارد دومین هفته شد. اردوغان در سخنرانی در کنگره حزب حاکم عدالت و توسعه در شهر اماسیه ترکیه گفت با پاکسازی سرحد از وجود شورشیان زمینه برای برگشت مهاجرین سوریه که ترکیه میزبان آنهاست فراهم خواهد شد.
Bu şekilde adım adım tüm Suriye sınırımızı
ما گام به گام تمام سرحد ما با سوریه را از وجود تروریستان تصفیه میکنیم و این را یقینی میسازیم که برادران ما که از سالها در کشور ما زندگی میکنند بتوانند به خانه های خود برگردند. در همین حال گزارش ها میرسانند که نظامیان ترکیه و جنگجویان متحد سوریه آنها یک تپه استراتژیک را تصرف کردند. و دو سناتور با نفوذ حزب جمهوری خواه آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند تا از تبصره آشکار درباره تحقیق بازرس خاص ایالات متحده خودداری کند. رابرت میولر در رابطه با تماس ها با روسیه در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در سال 2016 میلادی برگزار شد تحقیق میکند. لینسی گراهام و سوسن کولنس در مصاحبه های جداگانه تلویزیونی از رئیس جمهور ترامپ پس از آن این تقاضا را مطرح کردند که بر اساس گزارش های رسانه ها دونالد ترامپ تلاش کرد که رابرت مولیر بازرس خاص را در ماه جون از وظیفه‌اش برکنار کند، اما رئیس جمهور آمریکا این گزارش ها را نادرست خوانده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه که با ما باشید از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید شماری از مهاجمین مسلح در یک ساختمان در نزدیک فرقه 111 کابل جا گرفته و در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. حکومت افغانستان میگوید که طالبان تمام خطوط سرخ را عبور کرده و پاکستان با رویکرد حمایت از گروه‌های تروریستی بیشتر منزوی خواهد شد.
وعده میدیم که ما از این قاتلین مردم افغانستان
و هرگز به او خواسته هایی که دارن که اینا بخواین از گروه تروریستی منافع خود را دست بیارن موافق نخواهد.
پیام وزیر دفاع افغانستان به کسانی که او قاتلین مردم افغانستان میخواند.
وعده میدیم که ما از این قاتلین مردم افغانستان انتقام خون شهدای خود را ما میگیریم.
برفباری سنگین در ایران باعث بسته شدن میدان‌های هوایی و مکاتب در تهران و بخش‌های دیگر ایران شده است. دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلال‌لوف پیشکش می شود بپذیرید. در خبرها شنیدید که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید شماری از مهاجمین مسلح در یک ساختمان در نزدیک فرقه 111 کابل جا گرفته و در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. دولت وزیری به رادیو آزادی گفت سه تن از مهاجمین به دنبال یک حمله انتحاری وارد این ساختمان شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای اخگر سلام، جزئیات تازه و بیشتر این حادثه چی هست؟
بله سلام به شما. ساحه کاملا خاموشی است فعلا. نیروهای امنیتی از چهار اطراف ساحه را محاصره کردند و هیچ نوع صدای درگیری و یا فیر مرمی و یا حتی کوچکترین حرکت هم شنیدن نمیشه. نیروهای امنیتی به گفته برخی از مقامات تصفیه جریان داره. اونا هنوز هم در جستجوی یکی از مهاجمین که در داخل با گفته دولت وزیری خود پنهان کرده در جستجوی او هستند تا او را هم مهار کنند. تا به حال طوری که دولت وزیری در صحبت با رادیو آزادی گفته بود 5 تن از مهاجمین تانسته به داخل بره، 3 تنشان از پادر آورده شدند و یکیشان بازداشت شده، دستگیر شده، صرف یکی اینا پنهان است تا به حال. و با گفته دولت وزیری تا به حال 10 زخمی و 2 کشته به شفاخانه های مختلف انتقال یافته. نیروهای امنیتی هنوز هم ساحه را تحت کنترل خود دارند، اما به رسانه ها هنوز هم اجازه داده نمیشه تا به ساحه نزدیکتر که دید واضح تر رسانه ها داشته باشه اجازه نمیتن که رسانه ها به اونجا برسن. و از این ساحه دور که تا جایی که ما میبینیم تا به فعلا کاملا خاموشی است.
آقای اخگر دقیقا این حمله در کدام منطقه شهر کابل صورت گرفته؟
بله، این منطقه را به نام چارایی قنبر یاد می کنم که بلاک های چارایی قنبر است و این ساحه هم در نزدیکی یا جوار پوانتون مارشال فهیم یا اکادمی نظامی مارشال فهیم موقعیت دارد و در چهار اطراف این فرقه که کندک دوم، فرقه 111 کندک دومش است. برخی از تعمیرهای رهایشی مردم هم است، یعنی بیشتر یک ساحه رهایشی برای مردم است و چاره قنبر نامیده میشه. ولی
با تشکر از شما، جزئیات بیشتر و تازه را حتما در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی از شما و سایر همکاران ما در کابل میگیریم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این حمله مسلحانه در کابل چند روز پس از آن صورت میگیرد، البته 2 روز بعد از آن که کابل شاهد یک حمله مرگبار بود که طالبان مسلح مسئولیت آن را به عهده گرفتند. در حمله در نزدیک شفاخانه جمهوریت در کابل به گفته وزیر داخل افغانستان 103 تن کشته شدند و 235 تن دیگر به شمول چندین پلیس زخم برداشتند. با افزایش حملات اخیر در کابل و برخی از ولایات افغانستان، آیا مذاکرات صلح با طالبان که مسئولیت حملات در کابل را به عهده گرفتند ممکن به نظر می رسد؟ آیا افزایش حملات اخیر نتیجه افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان است؟ این همه را مقیم نایب در یک به این موضوع مقیم نایب در این گزارش پرداخته است.
با در نظر داشت حملات مرگبار اخیر جنگجویان طالبان در شهر کابل و شماری از ولایات، آیا گفتگوهای صلح حکومت افغانستان در آینده نزدیک با این گروه ممکن به نظر می رسد؟ این سوال است که رادیو آزادی دیشب آن را در صحبت با شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری مطرح کرد. او در پاسخ گفت به طالبان فرصت مذاکرات صلح داده شده بود، اما آنها به جای استفاده از آن به کشتار مردمان بیگناه ادامه دادند. آقای مرتضوی گفت حالا حکومت افغانستان بنابر خواست علمای دینی در برابر این گروه از همه ابزار و وسایل کار خواهد گرفت.
چون طالبان دیگر تمام خطوط سرخ عبور کرده و مردم افغانستان در برابر گروه ها در کنار حکومت استادگی خواهد کرد.
هرچند شاه حسین مرتضوی در مورد اقدامات مشخص حکومت بر علیه طالبان چیزی نگفت، اما مسئولان ارشد و ارگان های امنیتی حکومت دیروز در یک کنفرانس خبری در ارتباط به حملات مرگبار روز شنبه در کابل گفت با عزم قاطع عملیات گسترده و تدابیر امنیتی بر ضد جنگجویان طالبان و دیگر گروه های تندرو و افراطی در نقاط مختلف کشور را افزایش می‌دهند. وزیر دفاع افغانستان در این کنفرانس خبری گفت جنگجویان طالبان و دیگر گروه‌ها در عملیات نظامی زمستانی در ولایات مختلف کشور سرکوب شدند و آنها روی همین دلیل به حملات انتحاری رو آوردند. طارق شاه بهرامی گفت در نتیجه این عملیات تا به حال 1806 جنگجوی طالب و 395 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شده و به همین تعداد زخمی شدند. او تاکید کرد که نیروهای مسلح کشور از قاتلان مردم افغانستان انتقام می گیرد.
وعده می دهیم که ما از این قاتلین مردم افغانستان انتقام خون شهدای خود را ما می گیریم.
وزیر امور داخلی افغانستان در این نشست خبری گفت اگر موانع برای ورود دشمن از کمربندهای شهر تقویت نشوند، جلوگیری از آنها در داخل شهر کاری است دشوار. وایس برمک در مورد تقویت کمربندهای شهر گفت
انشاءالله در ماه آینده کوشش میکنیم که همین تمام قوای بشری خود به اطراف شهر انتقال بدیم، داخل شهر قرار ما سرمایه‌گذاری کنیم، ترتیبات بگیریم، هر چی کنیم امنیت داخل شهر کابل متاسفانه امنیت آسیب پذیر میمونه.
معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی که از جمله مقام‌های امنیتی در این نشست خبری بود، افزایش حملات در کابل و برخی از ولایات کشور را با فعالیت ادارات استخباراتی منطقه و دانسته گفت اکنون که افغانستان تنها به یک کشور اتکار نکرده و راه های دیگری را برگزیده، حملات دشمن از فرا گرفته تا هرات و سایر نقاط کشور افزایش یافتند.
اجرایی را که پیدا کرده میخوای افغانستان از وابستگی به یک کشور، به یک اقتصاد، به یک راه به حساب بنیاز بسازه. از روزی که بندر چابهار باز شده، از خود ساحه قندار تا خود ادرسکن چرا نارام شده؟ چرا فرا در دیگه وقتا نارام نشد، ولی وقتی که ایران دوباره باز شد و اولین محموله گندم به داخل افغانستان آمد، ای به یک جنگ بسیار عیار در طول از این ساحه تبدیل شد.
همانطور که شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی دلیل افزایش حملات طالبان را در کابل و ولایات کشور فشارهای بین‌المللی به شمول امریکا بر پاکستان خواند، آقای استانگزی هم به این موضوع تاکید نموده گفت
با خاطر تجدید پالیسی و فشارهای بین‌المللی که بالای پاکستان وارد شده، این فشارها ترجمه شده بر انتقام گیری از مردم افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه روز شنبه خواهان اقدامهای قاطع همه کشورها علیه طالبان شده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که اکنون همه کشورها باید علیه طالبان و زیربنای تروریستی عامیان آنان قاطعانه اقدام کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید که پاکستان با رویکرد حمایت از گروه‌های تروریستی بیشتر منزوی خواهد شد. این را شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت. همکارم نوریاس نوری با آقای مرتضوی صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد علت و عوامل افزایش حملات در کابل سوال کرده است.
ببینید آنچه که در هفته های اخیر اتفاق افتاده چند موضوع بسیار مهم است. اولی که فشارهای بسیار جدی بالای پاکستان است از طرف کشورهای مختلف به خصوص ایالات متحده آمریکا، و مهمتر از همه شما در جریان هستین که برخی از ملاهای پاکستان از جمله سمیع الحق رسما وقت انتحار در افغانستان جهاد میبینه و و جنایت مشروعیت نبخشه. بسیار طبیعی است که عواملش مثل طالبان دست به چنین جنایت میزنه، و طالبان یک فرصت مهمی که از طرف حکومت برایش داده شده بود برای گفتگو و از اون فرصت باید استفاده نکردن. اونا استفاده نکردن و به دستور بیگانگان آمدن دست به جنایت زدن که مردم افغانستان و حکومت افغانستان جنایت نمیبخشه و در برابر گروه تروریستی از تمام ابزار و امکانات استفاده خواهد کرد.
قبلا هم این فرصت ها را برای طالبان حکومت افغانستان فراهم کرده بود، و خب از طرف دیگه موضع پاکستان هم برای سیاستمدارا و مقامات افغانستان مشخص است. قبلا در قبال پاکستان از مذاکرات دولت با دولت یاد شده که از چند به این سو در این مورد اظهارات صورت نگرفته. با در نظر داشت حملات خونین اخیر که طالبان مسئولیت تعداد آن را به عهده گرفته، آیا حکومت افغانستان باز هم تلاش‌های صلح را با طالبان طالبان ادامه خواهد داد و یا جهت آن را به سوی اسلام آباد تغییر خواهد داد؟
ببینید، ما از اسلام آباد چیز فراتر از ظرفیت های اسلام آباد نخواسته بودیم. ما از پاکستان خواسته بودیم که دفاتر طالبان و گروه حقانی، شبکه حقانی رو ببندن، شفاخانه هایی که دارن زخمی های گروه تروریستی تداوی میشه اونا رو باید ببندن و مهمتر از همه جایی که سربازگیری میکنن و منابع تنویلشان برای علیه اونا اقدام کنه که هیچ کدامش پاکستان انجام ندادن. در مورد طالبان هم یک فرصت مهم برای اینا داده شد که بعد از اون فرصت برای گفتگوهای صلح استفاده میکردن، ولی زمانی که اینا به دستور بیگانگان میان دست به جنایت میزنند و علیه مردم افغانستان اینا انتحار و انفجار میکنه، طبیعی است که حکومت افغانستان هم به خواست مردم افغانستان، علمای افغانستان، از تمام ابزار و گزینه ها علیه گروه استفاده میکنه، چون طالبان دیگر تمام خطوط سرخ عبور کرده و مردم افغانستان در برابر گروه ها در کنار حکومت استادگی خواهد کرد.
مرتضوی صاحب، یک سوال آخر، حملات اخیر با آباد گستردهش تقبیه شد، بازم مو انگشت انتقاد به طرف پاکستان میره، با این اجماع که امروز به وجود آمده دولت افغانستان چطور میتونه از این اجماع به نفع سیاست‌های خود در قبال پاکستان سود ببره؟
خوشبختانه که در موقف حکومت افغانستان هم حمایت مردم داریم و هم اجماع جهانی رو داریم و این نشاندهنده حقانیت ما در مبارزه با تروریسم است و بدون شک ما در این مبارزه پیروز خواهیم شد و بازنده جنگ طالبان و حامیانش خواهد بود.
مشخص برای ما گفته میتونین که از این به بعد موضع دولت افغانستان در قبال پاکستان چی خواهد بود؟
ما انتظار داشتیم که پاکستان هم بعد از استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که فرصت فراهم کرده بود برای صلح و ثبات در منطقه و هم از رویکرد حکومت افغانستان که در قالب نشست‌های چهار جانبه، نشست‌های سه جانبه که در چین بود و هیئت از اونا که به افغانستان آمده بود استفاده کند تا ما بتونیم به نتیجه برسیم، به خاطر که به هر مقداری که امنیت در منطقه باشد ما میتونیم برای مردمان هر دو کشور رفاه تأمین کنیم که میلیون ها انسان از سود ببرند، ولی زمانی که رویکرد پاکستان حمایت از گروه های تروریستی باشد شما و مردم شاهد خواهید بود که پاکستان بیشتر از این زوا خواهد رفت و هرگز به او خواسته هایی که دارند که اینا بخواین از گروه های تروریستی منافع خود به دست بیارن موفق نخواهد شد.
صحبت بود با شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بازتاب مسائل افغانستان در برخی از روزنامه های بین المللی. همکارم آرش همایون را همراهی کنید.
روزنامه جاپان تایمز با اشاره به حمله اخیر در شهر کابل که در نتیجه آن حداقل 100 تن کشته و بیش از 230 تن زخمی شدند، تحت عنوان شبکه حقانی وحشتناکترین گروه مرتبط با طالبان در عقب حمله انتحاری در کابل قرار دارد که در نتیجه آن 95 تن کشته شدند، می نویسد. شبکه تندرو حقانی توسط سراج الدین حقانی که معاونیت گروه طالبان را نیز به عهده دارد رهبری شده، بعد از تهاجم امریکا بر افغانستان در بارزترین حملات در سرتاسر این کشور ملامت دانسته می شود. حملاتی که به گفته مقامات بیشترین قربانیان آنها را افراد ملکی تشکیل می دهند. به نوشته روزنامه جاپان تایمز، حمله اخیر در کابل در حال صورت گرفته است که هر دو گروه تندرو، یعنی شبکه حقانی و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش، حملاتشان را بالای شهر کابل تمرکز دادند. روزنامه می نویسد شبکه حقانی از سالها به این سو به ارتباط با ساختار مخفی نظامی پاکستان مورد شک قرار دارد. در سال 2011 میلادی، ادمیرال مایک مولن، لوید ریستیز سابق آمریکا، این شبکه را بازوی واقعی سازمان استخباراتی پاکستان توصیف کرد. جاپان تایمز از قول مایکل کوگلمن، کارشناس مرکز تحقیقاتی ویلسن سنتر آمریکا در واشنگتن، می نویسد که گفته است زمانی که شما مقامات آمریکایی را به شمول نشست‌های خصوصی آنها می‌شنوید که در مورد بیشترین مسائل مورد نگرانیشان می‌گویند، آنها در مورد شبکه حقانی صحبت می‌کنند. روزنامه جاپان تایمز می نویسد این شبکه توسط جلال الدین حقانی، قمندان مجاهدین که در سالهای 1980 میلادی بر ضد اشغال اتحاد شوروی سابق می جنگید، به کمک امریکا و پاکستان ایجاد شد. به نوشته روزنامه، جلال الدین حقانی به خاطر سازماندهیش برای این شبکه شهرت کمایی نمود و توجه اداره استخباراتی امریکا یا CIA را به خود جلب کرد و چارلی ویلسن، سناتور سابق ایالات متحده امریکا، شخصا به دیدار وی رفت. روزنامه جاپان تایمز می نویسد اینک شبکه حقانی به حیث یک گروه تروریستی توسط امریکا اعلان شده است و به خاطر استفاده گسترده از حمله کنندگان انتحاری شناخته می شود. به نوشته جاپان تایمز بعد از تهاجم امریکا به افغانستان که اعضای طالبان به شمول شبکه حقانی به پاکستان فرار کردند، آنها در آنجا دوباره سازماندهی شده و اینک آنها حملات هماهنگ را بالای نیروهای ناتو در افغانستان انجام می دهند. بزرگترین پایگاه شبکه یقانی در میرانشاه، بزرگترین شهر وزیرستان شمالی پاکستان موقعیت دارد. آمریکا از مدت‌ها به این سو بالای پاکستان فشار می‌آورد تا گروه‌های شورشی را در داخل قلمرو خود سرکوب کند و سرکوب شبکه یقانی در اولویت این فشارها قرار دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز در یک گزارش مفصل به جزئیات حمله اخیر در شهر کابل پرداخته، در بخشی از آن می‌نویسد: از انفجار تانکربم در نزدیک سفارت جرمنی که در ماه مارچ سال گذشته میلادی صورت گرفت و در نتیجه آن 150 تن کشته شدند تا اکنون این حمله مرگبارترین بوده است. به نوشته روزنامه بعد از هفته‌ای که در آن بالای دفتر مؤسسه سیف د چلدرن یا اداره حمایت از اطفال حمله شد، حکومت محمد اشرف غنی که غرب از آن حمایت میکند تحت فشار در حال افزایش در زمینه بهبود امنیت قرار دارد. روزنامه گاردین می نویسد با وصف تشدید کنترل بعد از حمله در نزدیک سفارت جرمنی، یک امبولانس توانست ظاهراً بدون مشکل از پوسته‌های کنترلی بگذرد. به نوشته روزنامه گاردین، بمب‌گذاری در مناطق شدیداً محافظت شده شهر نزدیک تأسیسات حکومتی و ادارات دیپلماتیک توانایی طالبان را در راه‌اندازی حملات مرگبار نشان می‌دهد که اعتماد به دولت را صدمه می‌زند و احتمالاً که فشار را بالای رئیس جمهور غنی افزایش خواهد داد تا سلسله ای از مسائل سیاسی را با رقبایش به طور خاص با قدرت‌های محلی ولایتی که حاکمیت مرکزی را به مبارزه می‌طلبند حل کرده روی تأمین امنیت تمرکز کند.
صدای ما را از رادیو زودی میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش میشوند.
رادیو زودی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
9:27 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا هم در مورد برفباری سنگین در ایران برایتان میگیم. این برفباری سبب شد که میدانهای هوایی و مکاتب در تهران پایتخت ایران بسته شوند. در نتیجه برفباری مکاتب در بعضی از بخشای دیگر ایران نیز بسته شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
تلویزیون دولتی ایران دیروز خبر داد که میدانهای هوایی بین‌المللی امام خمینی و مهرآباد به خاطر دید ضعیف تا آگاهی بعدی بسته شدند. همزمان با این مکاتب در چندین بخشی از کشور به شمول پایتخت مسدود شده و تیم‌های امدادرسانی هلال احمر برای رانندگانی که در برف گیر مانده‌اند غذا می‌رسانند. یکی از رانندگان در پیام تصویری خود که به رادیو آزادی فرستاده می‌گوید:
به خاطر برف 10-15 سانتی که اومده از دیشب ساعت 9 شب اتوبان رو بستن تا چشم کار میکنه ماشین و ترافیکه. متاسفانه الان ساعت 1:10 ظهر، مسئولین تازه از خواب بیدار شدن، دستگاه های برف رو و لودر اینا رو فرستادن.
ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول سخنگوی اداره هلال احمر میگوید 6600 نفر اسکان اضطراری یافتند. ضمناً جنرال حسین باقری، لوید رسیز نیروهای مسلح ایران گفت آنها برای فراهم آوری کمک جهت بازگشایی راه و سرک ها آماده‌اند. گزارش ها همچنان میگویند در تهران از قطع سیستم برق در چندین منطقه خبر داده شده است. رسانه ها گزارش دادند که در نتیجه فرو ریختن شاخه های درختان در اثر افزایش وزن برف بر آن، لاین های انتقال انرژی برق، موترها و وسایل تخریب شدند. محمد علی نجفی شاروال تهران به هدف جلوگیری از حوادث بیشتر در تویتر خود از ادبای کشور خواسته تا با کارگران شاروالی برای تکان دادن شاخه های پر از برف درختان کمک کنند. شبکه تلویزیونی دولتی میگوید خدمات خط آهن بین تهران و مهرآباد در شمال شرق ایران هم به حالت تعلیق در آمده است. هرچند بارش برف مشکلات زیادی را برای مردم به میان آورده، اما تعدادی از جوانان در تهران از باریدن برف با رقص و پایکوبی استقبال کرده. بارش برف شدید از اوایل این هفته که شب یکشنبه به حد از میان رسید بیشتر ولایات شمال و غرب ایران را متاثر ساخته است. بر اساس گزارش ایرنا سطح برف در برخی از مناطق کوهستانی تا 1.30 متر رسیده است. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی بارش برف در تعدادی از ولایات ایران تا روز دوشنبه 9 دلو ادامه خواهد یافت.
نونیم صبح وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 5 مهاجم مسلح بالای جزتام فرقه 111 کابل حمله کردند. قرار است جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شود. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکان جهان حمله مرگبار روز شنبه کابل را محکوم کرد. بانک جهانی با وزارت مالیه افغانستان موافقت نامه کمک مالی به ارزش 100 میلیون دلار را امضا کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده سپرده است که تمام سرحد این کشور با سوریه را از وجود آن چه تروریستان خوانده است تصفیه می کند. دو سناتور با نفوذ حزب جمهوری خواهی امریکا لینسی گراهام و سوسن کولینز از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواستند تا از تبصره آشکار درباره تحقیق بازرس خاص ایالات متحده امریکا خودداری کند. و وکیل مدافع باقر نمازی امریکایی ایرانی الاصل میگوید که در این مورد توافق شده است تا نمازی بنابر نگرانی ها در رابطه با وضعیت صحیحش برای مدت کوتاهی از زندان در تهران رها شود. نو 32 دقیقه صبح وقت افغانستان است. باز هم از همراهیتان سپاس گذاریم. تا دقایق دیگر برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شود. اما پیش از آن این گزارش را داریم. سه تن به جرم کشتن و اختطاف به جرم اختطاف و کشتن عباسین 14 ساله به روز یکشنبه در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند. خانواده عباسین از این اقدام حکومت ابراز خرسندی کرده است. این پسر حدود 2 سال پیش در حوزه 8 شهر کابل پس از اختطاف کشته شد. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
سه تن به جرم کشتن عباسین زازای اعدام شده و برای 7 تن دیگر آنان جزای حبس داده شد. حدود 2 سال قبل عباسین زازای در منطقه کارتینه و شهر کابل از سوی اختطافچیان اختطاف گریده که پس از 5 ماه بالاخره از سوی اختطافچیان به قتل رسید. نیروهای امنیتی آن زمان به اتهام قتل عباسین زازای 10 تن را بازداشت کردند. جمشید رسولی سخنگوی لویسارانول افغانستان روز یک شنبه بر رادیو آزادی در مورد عملی شدن جزا بالای قاتلین عباسین زازای چنین گفت:
تحقیقات از این قضیه از طرف سارنوالی تکمیل و دوسیه معاول محاکم شد. قبال از این قضیه امی فیصله وجود داشت. امروز در قسمت تطبیق قد شام از طرف نهاده عدلی قضایی اقدام صورت گرفت و 3 نفر با رعایت تمام پروسیجرهای قانونی اعدام شدند.
آقای رسولی گفت که در پیوند به این قضیه 5 تن به 20 سال و 2 تن دیگر به 6 و 3 سال محکوم به حبس گردیدند. در رابطه با آدم ربایی در کابل و برخی ولایات دیگر همواره گزارش های ارائه شده است و مردم به خصوص کسانی که یک عضو خانوادهشان اختطاف و یا به قتل رسیده از حکومت میخواهند تا آنان را نیز باید محاکمه کند. پدر عباسین زازای از فیصله ادارات عدلی و قضایی در ارتباط با کشتن پسرش ابراز خرسندی کرد. حاجی غفور با رادیو آزادی گفت که با اعدام قاتلین پسرش حالا فکر میکند که عباسین زنده است. وای میگوید برای ما انقدر تسکین داده شد مثل که عباسین ما را دوباره زنده کرده باشند و در خانه با ما نشسته است. میگویند که نزنده در یک از بمشت که نزنه در دروازات را بلغت و این ظالمان معلوم خواهد شد که مرگ اولاد چقدر درد دارد. فعالان مدنی و شماری از کارشناسان نیز از این اقدام ادارات عدلی و قضایی استقبال میکنند. عدنان ساحل یکی از آنان میگوید که این گونه فیصله ها در خصوص قاتلین و اختطافچیان میتواند گراف جرایم را در کشور کاهش دهد.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حالا هم برنامه در جستجوی انصاف پخش می شود و دنبال آن برنامه در جستجوی گمشده ها را بشنوید.
در جستجوی انصاف
شما بجایی که یکی مرا مکافات کنند برای هفت ماهی مردم مجازات کنند مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی ماش هر طرف تلاش کردم هر طرف زنگ زدم کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با همین امیدواری می پردازیم به نشر موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل احسان الله، قبلا ساتنمن لوای سرحدی زون نمبر یک که میگوید به خاطر تهدیدات مخالفان مسلح وظیفه اش را ترک کرده بود، اما حالا که دوباره میخواهد به این لوا وظیفه اجرا کند کسی در تقریریش اقدام نمی کند. احسان الله میگوید تا حال چندین بار به قطعه خود مراجعه کرده اما برش گفته میشه که معطل باشه و فعلا کمبود وجود نداره. وای میگوید به خاطر نداشتن واسطه و شناخت به این سرنوشت مواجه است. بیا در این مورد بیشتر از خود احسان الله بشنویم که مشکلش را با ما این گونه مطرح کرده است.
احسان الله است از ولایت لغمان. مشکل اینی است که قبلا در لوای سرحدی بودیم، چهار سال وظیفه اجرا کردیم، ولایت مختلف نورستان و ننګرهار و نرخا دی منطقه وظیفه اجرا کردیم، طرف ننګرهار تورخم وظیفه تورخم هم اجرا کردیم، در کدام سرحدات که چیز ما کلی که در سرحدات وظیفه اجرا کردیم، خو حالی که با مشکلات امنیتی ما نتوانستیم که وظیفه خود ادامه بدیم، علی من پک شدیم، علی که میریم دیگه مقرری بند است، ما پیسه هم نداریم، غریب بیچاره مردم است، ما چطور کنیم؟
چی مشکلات داشتی که وظیفه را ترک گفتی؟
مشکلی این است که امنیتی مشکل بود، ما نمیتوانستیم، پیش تحرکه مخالفین بیچار بود، اختار میداد، وجدار میداد با ما که وظیفه را ترک کنیم. بخاطر زمون وظیفه را ترک کردیم، ولی میخواهم پس با توپوپ پولیس سرحدی بپیوندیم، کس صدای ما را نمیشنوه. میریم با لوا سرحدی، میگم چی مقرری بند است. ساکه ما مقراری بند از ما غریب بیچاره مردم هستیم، نمیتوانیم که یک کار دگه کار کس بم نیست دهی وطن که پیر یک دیاری کنیم. چهار سال پنج سال ده لوای سرحدی وظیفه اجرا کرد، حالی که میره میگم چیز بند است، مقراری بند، ما ساکه مقراری بند میباشیم، ما غریب بیچاره مردم هستیم و نه واسطه داریم نه پیسه داریم که پول بدیم ما مقرر شیم، ساکه این حالات چیز باشه.
عالمی لوایی که خودت میخوایی بری، آلی یک بخش از این مربوط وزارت دفاع شده، آلی این مربوط وزارت دفاع یا داخله؟
آلی وزارت دفاع است، مربوط وزارت دفاع.
به وزارت دفاع مراجعه نکردی تا فعلا؟
تا فعلا به وزارت دفاع چه رقم رای حال است بر ما رای حال هم نشان نمیده. به وزارت دفاع تخم چیز است، به کلی که مردم معلوم است که واسطه نداشته، ولی که به دفتر خود تو را رها کنه و اموره را به تو نشان نمی خود سپرد میکنه. تا ولی ما میریم وزارت دفاع میریم، مشکل این است که ما را کس نمی ماند طرف دفاع وزارت دفاع که میگه بند است، هیچ کس حل نمیگه چی رقم کنیم را نشان نمی.
یعنی اگر بازم خودت مقرر شوی مثلا تهدید امنیتی برات مواجه شوه، یعنی باز وظیفه را اله خود کردی؟
نه وظیفه را بعد ساحت سپردیم که علی با یک قطره خون در جانم هم باشه وظیفه اجرا می کنم.
حالا فعلا چی کاروبار میکنی؟ خرچ خانه و خانواده تا چگونه پیدا میکنی؟
خانه کارگرم ندارم، پرست خانه من هستم، علی کار پیدا نمیشه و پیمه نمیشه و مزدوری میکنیم، مشکلات فامیلی بسیار داریم.
حالا فرس علاقه داری که باید بری به ملوای سرحدی؟
علاقه بسیار زیاد دارم که برم با هموطنان خود خدمت کنیم.
ما مشکل احسان الله قبلا ساتنمند لوای سرحدی زون نمبر یک را با محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در میان گذاشته ایم و نخست از وی پرسیده ایم که پروسه استخدام دوباره افراد چگونه است.
پروسه طوری هست که یک نفر به یک اساس در جایی که مثلا قبلا ماموریت داشته وظیفه را اعلام کرده که خود طور لازم به تحقیق در موردش است. از هر جایی که ای از اونجا غیرحاضری کرده و یا وظیفه را ترک کرده، وقتی مراجعه میکنه به وزارت دفاع، ریاست کادر و پرسنل وزارت دفاع او را پس با مو قطعیش معرفی میکنه که تا معلوم شوه که در او قطعه چی نو یک رفتار کرده که باعثی شده که ای وظیفه را یلا کرده. خود گناهکار است یا ای که از جبهه گریخته و یا ای که مسائل دگی در کار است، تا همه از طریق ارگانهای عدلی و قضایی همان قطعه مورد بازپرس قرار بگیره و در صورتی که نفر به کدام جرم خدای نخواسته مرتکب شده باشه از او بازپرس می شود و وقتی بیگناه ثابت شد او دوباره میتونه از امو تاریخی که حاضر شده برای امو قطعه با وظایف خود ادامه بده و اموتر به اساس فرمان عفو ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میتونه با وظایف خود طور عادی ادامه بده.
احسان الله که قبلا در لوای سرحدی زون نمبر یک باعث ساتنمن وظیفه داشته، این مشکل با ما مطرح کرده که به خاطر تهدید مخالفین وظیفه خود ترک کرده بود، اما حالی که میخواهد دوباره مقرر شود کسی در تقرریش اقدام نمیکنه، به نظر شما آقای احسان الله به کجا مراجعه کنه و مشکلش چگونه حل کنه؟
اینطور یک مطلب است که او باید به ریاست کادر و پرسنل مراجعه بکنه. رأسا به قطعه خود وقتی که مراجعه میکنه قطعهش خویی را اضافه بس کنه. ای به ریاست کادر و پرسنل باید مراجعه بکنه که ریاست کادر و پرسنل او را به اونجا معرفی بکنه و بعد از معرفی اونا مکتوب میدن به ریاست کادر و پرسنل که درست است ای در قطعه بوده، کدام جور بیره مرتکب نشده، ما فعلا کمبود ندارین، پس به شما معرفی شد، در جاهایی که کمبود باشه شما او را تعیین بست خواهید فرمود. به همین عنوان او یک مکتوب میاره به پیجنتون یا ریاست کادر و پرسنل، ریاست کادر و پرسنل به تعیین بستی مجدد از او اقدام میکنه. باید اطمینان قطعه به ریاست کادر و پرسنل طور مکتوبی ارائه شود.
یعنی از نظر شما حال احسان الله خواستش قانونی است، امکانات از این است که او دوباره به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جذب شود؟
100% دولت ما دولت جمهوری اسلامی و ما بر اساسات اسلامی بودن و دموکراتیک بودن بالای تمام افسران اردوی ملی طوری که لازم و قانون ایجاب میکنه اجراات میکنیم. و قانون چیزی هست که برای همه ای حق داده که در صورت غیرحاضر شوه و دو طلبانه دوباره به وزارت دفاع مراجعه کنه، از گناهش صرف نظر میشه، در قطعه اصلیش به خاطر ذمتی که اگر داشت باشه تعیین بست میگردن.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه که در مورد مشکل احسان الله یکی از ساتنمنان قبلی لوای سرحدی زون نمبر یک برایتان آماده کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس ما 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همگیتان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، از همراهیتان سپاسگزاریم. پیش از نشر برنامه در جستجوی گمشده ها در رابطه با جزئیات حمله امروز کابل برایتان میگیم. وزارت دفاع افغانستان از پایان حمله امروز کابل خبر میدهد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی همین حال از کابل با ماست. آقای پارسا سلام، وزارت دفاع افغانستان در این مورد مشخصا دیگر چی گفت؟
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که مهاجمانی که شب گذشته میخواستن وارد یکی از جزئیات کندک فرقه 111 در منطقه قرغه شوند، تمامشان اینی کشته شدند و یک نفرش بازداشت شده. آقای وزیری میگه که 5 مهاجم تمامشان بودند که 2 نفرش خود انتحار کرده، 2 نفرش از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شده و 1 نفرش زنده دستگیر شده. آقای وزیری میگه که حمله به پایان رسیده و 4 میل کلاشینکوف، 1 واسکت انتحاری و 1 راکت انداز به دست نیروهای امنیتی افتاده و آقای وزیری کشته شدن 5 منصوب یا سرباز اردوی ملی افغانستان را در این رویداد تایید میکنه و میگه که 10 نفر دیگه هم در این رویداد کشته شدند. بله،
مسئولیت این حمله را آیا کسی یا گروهی به دوش گرفته؟
تا هنوز گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان از جمله طالبان و داعش در این مورد با رسانه ها صحبت نکردند و ابراز نظر نکردند.
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل در مورد حمله امروز کابل جزئیات میداد. شنیدید که وزارت دفاع افغانستان گفته که این حمله به پایان رسیده است. حالا هم از رادیو آزادی برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها پخش می شود.
در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. یک نفر است به نام عبدالله، اسم خود عبدالله میگه و در زمانهای سابق که ابتدای انقلاب در نزدیک میدان هوایی بگرام اینا خانه داشتن، خانه از اینا در جنگ‌های تنظیمی بمبار شده، تمام اعضای فامیل خود از دست داده و بعد از او رفته به ایران، 20 سال در ایران بوده و بعد از 20 سال بازگشت کرده به افغانستان. اسم پدر خود عبیب الله میگه و در نزدیک شهر تالقان در یک قشلاق است، نزد یک نفر است به نام فقیر محمد، خود از اهالی ولایت غور معرفی میکنه، ولایت غور هست میگه، ولسوالیش هم معلوم نیست و خود از یکی هست اسمش عبدالله است. اسم پدرش عبیب الله میگه که نمیفهم عبیب الله هست نیست، مقصد به نام عبدالله است. تقریبا 62-63 سال عمر داره، همیتو قد بلند آدم هست، ریش همیتو کم ریش هست، کوسه هست و از اهالی ولایت غور هست. اگر کسی صدای بنده را میشنوه از برادرها و وطندارای ولایت غور، اینمی عبدالانان دمی تخار هست دیگه، پرسپال بکنن از هر ولسوالی که هست دیگه، با اینمی شماره تماس بگیرن، ما آدرسش برشان میگم.
شماره تلفن شخص پیامگزار چنین است: 0748-755-878. تکرار میکنم: 0748-755-878. یک بار دیگه براتون تکرار میکنم: 0748-755-878. موفق باشید.
تشکر از برنامه رادیو آزادی. ما از ولسوالی قصابند غور هستیم. یک شب گذشته گمشده ای داشتیم به نام محمد شما خان از قریه تلمستان. کسی از ولایت کاروان از دره غربان اعلان کرده که تایی اکوی سال یا دو سال میشه که محمد جمانان نزد ما فیش آقا هسته و تاسفانه از این شخص ما نه آدریس داریم نه شماره ای و امیدوار هستیم که از برنامه رادیو آزادی دوباره همون شماره شخصی بیان کده به رادیو آزادی، امون را دوباره با ما توسط خان به تلفن یا توسط رادیو آزادی دوباره با ما ایران کنه تا شما و آدیس شما را بگیریم و دنبال گمشده خود رو بریم.
شنونده محترم، پیام مورد نظر شما را قبلا هم چند بار نشر نمودیم، به خاطر خواهش شما یک بار دیگر آن پیام را در اینجا می گنجانیم. امیدوار هستیم که این بار موفق شوید. شماره تلفن را یادداشت نمایید. موفق باشید.
این جانب شجاوسین از ولایت پروان به تماس شدیم. شخصی به نام جمعه خان که ولسوالی و ولایت خش را نمی فهمد، فقط قریه را می فهمد. اسم قریه هم تلمستان است. در تقریبا مدت 2 سال می شود در ولسوالی سیاگرد غربان نزد کسی چوپانی می کند، اما خواهان یزی است که وطن خود بازگرد، هم نمی فهمد اسم ولایت خود را. یا اونها به ورده کسی که او را می شناسد، جمعه خان، اسمش جمعه خان است، از قریه تلمستان، از مرز ایران، به نظر به گفته خودش از مرز ایران رد مرز شده و پلیس های ایران لدکوب کرده است. اگر کسی آن را بشناسد به این شماره به تماس شود.
شماره تلفن شخص پیامگزار چنین است: 0764 164 540 تکرار می نمایم 0-764-164-540 و یک بار دیگر 0-764-164-540. موفق باشید.
سلام آقای ظریف نظر، اسم من مخل محمد از ولایت غور و لسولی 400 قریه این چطور دارم بنابی محمد حسن ولد غلوم سخی از ولایت غور و لسولی 400 مدت 12 سال می شود که به طرف ایران رفته هم به خود گذیده است. اگر خود از صدای ما بشنود و یا کسی از وی آواری دارد به همین شماره به ما تماس بگیرد 0-20-28-52-872.
من گوشدهی دارم به نام رحمت الله که مدت 15 سال میشه از طرف ایران رفته، هیچ احوالی از او نداریم. هر کسی او را پیدا کرده باشه و دیده باشه و به ویلمبر زنگ بزنه 0-70-50-15-8-34. تشکر.
من عبدالفتا از ولایت سریپول ولسوالی کوهستانات قریه خوال هستم. برادرم عبدالرحیم فرزند قمرالدین است. به مدت یک ماه می شود که گم شده، هیچ حوالی از او نداریم. هر وطندار و هر برادر ما که آن را در هر جایی که می بیند برای ما بر تماس شود 0-747-511-552.
گم شده ای دارم به نام شاپور ولد عین الدین. مدت 7 سال می شود که برای ایران مقتود گردیده است. هر کس از او احوالی داشته باشد به شماره 0-70-244-510-6 تماس بگیرد.
جانب حضرت خان ولد اسلام خان اصول رسولی دوشی ولد بغلان قریه زرابی. گمشده دارم به نام محمد یونس که 1 سال و 4 ماه شده که طرف ایران می رفت در وسط راه سرگون گردیده. هر کس که درباره زنده یا مرده از کدام معلومات داشته باشه به این شماره به ما بتماس شود. شماره ما 0-78-77-54-81-8.
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی. من محمد حسین و مزولات قور برادر گمشده ای دارم به نام عبدالقادر و فرزند مولا عبدالرحمن. مدت 32 سال می شود که مفقود الاثر گردیده. چندین مرتبه میشه که ما با آزادی شکایت داریم، شکایت ما پخش نمیشه یا به نظر شما نمیم. خدای که ما تو را آفریده و او اعتقاد داریم، یعنی باور به خدا بکنید که ما به امید جستجوی هستیم به ما اطلاع بکنید. مدت عمق در سال میشه که گم ما به درکی اطلاعی از او نداریم. ولی خدا کنه که شما هم اما انکن از کدوم جای جهان از خارج تا داخل شما اطلاع دارین، انشاءالله اطلاع در دست میارین یا مردگی یا زندگی. شماره ما 0-780-99-374-32. این شماره اتصالات، شماره امتیاز 0-77-81-497-66.
محترم، این که گمشده ای دارم به نام اختر فرزند رسولداد که به دولت ترکیه به عنوان کارگری رفته بود، به 14 برج سرطان روز پنجشنبه از ترکیه تکیه تیاره را گرفته که من حاضر کابل می شوم. تا هنوز هم از آن حوالی نداریم. اگر کسی از اختر نام حوالی دارد و یا خودش صدای من را میشنود به شماره های زیر تماس بگیرد 0-795-980-19. شماره تکرار میگردد 0-795-980-19.
گمشده دارم به نام باز محمد فرزند شیرمرد از ولایت بدخشان و ولسوالی راغستان. مدت 30 سال میشود که به طرف عسکری رفته گیسته و خانه باز نگشته گیسته. لطفا خودش صدای ما را میشنوه یا کدام برادر صدای ما را میشنوه با این شماره لطفا تماس بگیرید 0-797-11-258.
گمشده دارم به نام عارف الله از قشلاق رباط قریه سیاه ولایت بدخشان ولسوالی راغستان. مدت 12 روز میشود که از خانه رفته، هیچ معلومش نیست، نه از او خبری نداریم. هر کسی که آن را دیده یا میشناسه با این شماره تماس بگیرد.
جنانی دارم به نام کریم ولد حاجی رحمت الله. 2 سال میشه که از
خانه برام دیگه باز نامده. هر کسی پیدا کرده و باش نزدیک باشه بر ما زنگ بزنه، نمبر ما 078-64-64-82.
گمشده‌ای دارم به نام ایدی محمد، ولد شاخیس رو، از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان. مدت 3 ماه می شود که مدرک شده است. از هر کسی که حوالی او دارد شماره تلفن 070-579-81-87-3.
شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 07084-620. تکرار می کنم 07084-620.
گم شده دارم با نام دیلاغا، مدت 5 سال میشه نادرک در حدود ملی گم شده. هر برادری که از او حوال داره به این شماره تماس بگیره 0711-100-847. محمد آصف هستم، از ولسوالی چایاب ولایت تخار قیره سیاجر. گم شده دارم با نام نوراغا ولد مزیا، مدت 4 سال میشه که در حدود ملی در قلوردی 201 سیلاب جلال آباد ایفای وظیفه می نماید. اولی از او در دست نداریم. هر برادری که از او خبری داره به این شماره تماس بگیرد 0711-100-847.
حسین داد هستم، از ولایت کابل به تماس شدم. از 13 یک برادر گمشه داشتم به نام جمعه، 13 ساله از 15 روز میشه از خانه در آمده. کدام کسی یا خودش دیده یا کیجش کار میکنه لطفاً با این شما را تماس بگیرید. 078-379-03-03.
اسمیما علاودین هست، از ولایت سرپل هستم، ولسوالی سنچاره قریه رسپان. گمشده دارم به اسم اسامالدین ولدی آدم محمدزین، ولایت کرمان ولسوالی زرنگ ایران. تخمینا مدت 19 سال شده هیچ آگاهیش ندارم. به همونجا چوپان بود، دقان بود، مزدور بود. همونجا چوپانی کرده نگشت اگر سنه یکم افتادی طرف اول ندارم. هر کسی که پیدا کرد آدرس تا شماره 0799-62-15-47 به همین آدرس زنگ بزن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پسر دارم به نام محمد عادل که سنش 15 سال می باشد. مدت 14 ماه شده که از ناهه 11 خیرخانه نادرک شده است. کسانی که درباره آن معلومات داشته باشد و جای دیده باشد به خاطر خدا جل جلاله به این شماره به تماس شود 0799-27-43-67 0781-11-80-12 به تماس شود.
گمشده ای دارم به نام عبدالحسین فرزند کریم، مدتی 16-17 سال شده که همه بچه های من رفته بود با برادر خطی از خوابگاه شیراز، همه مفقود الاثر شده. همه از شما خواهش دارم من پیام مرا بگذارید، همه عبدالحسین اگر زنده باشه یا خوشی یا رفیقایشی هر کس که اگر بشنوه.
یکی گمشده دارم به نام محمد رضا ولد محمد جمعه، باشنده اصلی کابل، 65 ساله می باشد. تکلیف عصبی داره، از میان جلال آباد ناپدید گردیده. محمد رضا است، از دوست آشناهای مؤمن مسلمانی که این را مشاهده کرده برای ما لطفا تماس بگیره با این شماره تلفن های زد 0789-200-127.
بله سلام، سرشار جهان، زبیر تنها از ولایت کابل، از ولسوالی دیسه، یک اسم به نام امیر احمد، 10 سال میشه که گم شده. هر کس که پیدایش کرد جایزه دارد. شماره تماس ما 078-330-67-67.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.